شش از در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید واشنگتن هیچ محدودیتی برای اقدام اسرائیل علیه جمهوری اسلامی قائل نیست. سازمان حقوق بشر ایران درباره اثرگیری اعدام در ملأ عام هشدار داد. و زنان سینماگر ایران به رواج خشونت و آزار جنسی در سینما اعتراض کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید حتی در صورت حصول توافق هسته‌ای اگر اسرائیل بخواهد علیه ایران اقدام کند با هیچ محدودیتی از سوی ایالات متحده روبرو نخواهد شد. سفیر آمریکا روز پنجشنبه در مصاحبه با کانال 12 اسرائیل گفت آمریکا از اسرائیل انتظار ندارد که در صورت حصول توافق هسته‌ای دست روی دست بگذارد. به گفته وی قطعاً دست اسرائیل بسته نیست و میتواند هر اقدام لازمی را برای حفاظت از خود انجام دهد. سفیر آمریکا تاکید کرد که رئیس جمهوری آمریکا هر اقدامی برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد، اما طبیعتاً راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد. او همچنین گفت اسرائیل دقیقاً از جزئیات مذاکرات هسته‌ای آگاه است. در پی صدور حکم اعدام در ملأ عام برای دو متهم در شهر اصفهان، سازمان حقوق بشر ایران درباره از سرگیری این نوع مجازات هشدار داد. این شکل از اعدام به دلیل همه‌گیری کرونا در یک سال و نیم اخیر متوقف شده بود. رئیس دادگاه فولاد شهر اصفهان در روز 7 فروردین اعلام کرده بود که دو زندانی متهم به قتل یک مأمور اداره آگاهی به اعدام در ملأ عام محکوم شدند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید برخلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی این نوع مجازات نه تنها بازدارنده نیست، بلکه منجر به افزایش خشونت در جامعه می‌شود و هدفش ارعاب مردم است. مجازات اعدام در سیستم قضایی ایران و اجرای آن در ملأ عام بارها مورد انتقاد جوامع بین‌المللی قرار گرفته است. بر اساس اعلام عفو بین‌الملل در سال گذشته ایران پس از چین بیشترین آمار اعدام را در جهان داشته است. پس از افشاگری اخیر سمیه میرشمسی، دستیار کارگردان در ایران که از آزارهای جنسی فرهاد اصلانی بازیگر خبر داده بود، زنان سینماگر ایران روز پنجشنبه در بیانیه‌ای به رواج خشونت و آزار جنسی در محیط کار خود اعتراض کردند و خواستار مجازات متخلفان شدند. در واکنش به این اقدام جمعی، خانه سینما اعلام کرده است که کمیته مستقل تشکیل می‌دهد. در گفتگو با شقایق نوروزی، بازیگر سینما که او نیز پیشتر درباره خشونت علیه زنان در سینمای ایران سخن گفته بود و اینک در اسپانیا به سر می‌برد، از او پرسیدم چرا پس از سال‌ها آزار و اذیت در محیط‌های سینمایی در ایران و در این مقطع زمانی زنان سینماگر دست به انتشار چنین بیانیه‌ای زدند.
این چیز جدیدی نیستش. حتی میتونیم کلی تر بگیم. مثلا مسئله خشونت جنسی متاسفانه چیز تاریخمندی هستش در همه محیط‌ها و حالا میتونیم به ویژش بکنیم در محیط‌هایی که روابط قدرت فرادست و دست به شدت وجود داره یا شدتش و فاصلش زیاد میشه. و افرادی میتونن خیلی راحت منافع دیگران رو تهدید بکنن، چون همونطور که میدونید خشونت جنسی مثلا اروتیک نیست، مثلا یه اعمال قدرته. بنابراین خب در هر محیطی که این امکان بیشتر فراهم بشه، اعمال خشونت بیشتر فراهم بشه، این میشه گسترش پیدا بکنه، شکلای پیچیده تری به خودش بگیره. در مورد این سینما هم در تمام این سالها وجود داشته مثل مشاغل دیگه. حالا در خود سینما همونطور که به خوبی هم توی این بیانیه اشاره شد، چندین بار به مسئله باجگیری جنسی اشاره شده بود، یعنی یکی از واقعا اشکال پیچیده خشونت جنسی، و توی این بیانیه اشاره شده بود با به گروگان گرفتن دستمزد ما، حق کار ما، امنیت ما در کار، شغل ما رو تهدید میکنن. خب یک همچین شکل پیچیده در سینما پیدا کرده، به خاطر که این روابط قدرت این امکان رو میده، این میزان از اعتبار اجتماعی که از مردم گرفته میشه، مقدار پولی که اونجا در جریانه، همه این چیزها این امکان رو میده که اگر کنترل و نظارت دقیق وجود نداشته باشه، خشونت جنسی گسترش پیدا بکنه. اما اینکه الان چرا این اتفاق افتاد واقعا سوال خوبیه. مثلا باز من میخوام ارجاع بدم به خود بیانیه و بگم که خود این زنان در بیانیه اشاره کردن که ما به دنبال روایت‌های منتشر شده ایستادیم. یکی از نکات درخشان این بیانیه این بود که با این اصلا شروع شد، یعنی اعلام کردن که ما در امتداد صدای راویان ایستادیم و تاکید گذاشتن روی این که این روی این زنجیره به هم پیوسته تاکید گذاشتن. بنابراین میتونیم این رو بگیم که جنبش میتو بی تاثیر نبوده در این اتفاق، جنبشی علیه خشونت جنسی سراسری در تمام جهان که در ایران هم الان وجود داره و زنان در ایران بسیار دارن تلاش میکنن براش که در ساختار صلح این صدا رو فریاد بکنن. و در سینما هم وقتی که جنبش میتو رسید روایت‌های زیادی منتشر شد تا رسید به اینجا. یادمون نره قبل از این بیانیه یکی از راویان جنبش میتو سمیه میرشمس از سینما با اسم خودش و چهره خودش اومد و روایتش رو اعلام کرد. بنابراین دوباره من واقعا میخوام این سپاسگزاریم و قدردانیم رو داشته باشم از اینکه در این روایت در این بیانیه بلا فاصله در همون خط اول ارجاع دادن به راویان و اینکه به خاطر اونها الان در این بیانیه رو میدن، در ادامه صدای اونها در این بیانیه رو میدن. خب این بیانیه هم که منتشر شد یک چیزی رو مشخص کرد، اونم این هستش که به نظر میاد که در رابطه با فهم مسئله خشونت جنسی و حتی راهکار بسیاری از زنان سینماگر با هم مشکل و اختلافی نداشتن. واقعا خیلی بیانیه دقیقیه، خیلی. اون چیزی که به نظر میاد فقط استوب کرده بود اینها، این رو همین یک حرکت جمعی بود که همه با هم راه بیفتیم و ترسمون بریزه.
اشاره کردید به این حرکت جمعی که خب تعداد زیادی از اسامی زنان سینمای ایران رو ما کنار هم می‌بینیم در یک بیانیه در حمایت از یکدیگر. امروز خانه سینما گفته کمیته مستقل تشکیل میده. چقدر فکر می‌کنید تشکیل چنین کمیته‌ای و پیگیری‌هایی از سوی نهادهای مشخص می‌تونه به این آزارهای جنسی و جنسیتی پایان بده؟
ببینید کمیته مستقل یعنی درخواستی که در بیانیه اعلام شده، درخواست خیلی دقیقی بود، من خیلی موافقم با درخواستشون. هر چقدر هم بیشتر میخونمش متوجه میشم که چقدر دقیق به این موضوع فکر کردن و چقدر با دانش در واقع جنسی و جنسیتی این افراد نشستن و این رو نوشتن. این کمیته مستقل کار میکنه، حتما کار میکنه. مطور نکتهش همینه، دوباره میخوام ارجاع بدم به خود بیانیه که شروط داخل بیانیه رو داشته باشه، یعنی چیزهایی که شرایطی که برای کمیته مستقل تعریف کردن در چند خط کوتاه خیلی نکات مهمی بود. یکی اینکه کمیته مستقل باید یک میکسی از افراد با روابط قدرت متفاوت باشه، یعنی روابط قدرت با توی اون کمیته ای که میخواد این مسئله رو بررسی بکنه به هم خوشن یک هم خورده باشه. دو، این افراد غالبا زنان باشن، اکثریت مطلق باید از زنان باشن. باید آموزش دیده باشن، آموزش به ویژه در رابطه با فهم مسئله خشونت جنسی آموزش دیده باشن. یه چیزی هم بهش اضافه کرده بودند و فهم روابط قدرت، اینکه چطور روابط فرادست فرودست داره چی ساختار عمل می کنه. اگر یک همچین کمیته با این ویژگی و چیزی دقیقتری هم گذاشته بودند، باید سیستم شکایت دهی یک در واقع آسون باشه، در اختیار همه باشه، در قراردادها اعلام بشه، یک دست به همه اعضا شکایت رسیده بشه، نتیجه به شور گذاشته بشه، به هیچ نوشته بودن که چطور باید با راوی رفتار بکنه این کمیته، به هیچ عنوان نباید از روش‌های میانجیگری که الان داره اتفاق میفته استفاده بکنن. چنین کمیته پرواضحه که کار میکنه. بنابراین من فکر میکنم که خودشون هم نوشته بودن یک قدم ابتدایی. من فکر میکنم که اینکه خانه سینما اینو پذیرفته حقیقتا یک قدم ابتدایی بسیار موثره. اما همه ما و احتمالا تمام کسانی که اون بیانیه رو امضا کردن، ما خوب میدونیم این مبارزه ادامه داره. یعنی اگر کمیته تشکیل بشه، همچنان برای اینکه این کمیته خوب کار بکنه، همچنان برای اینکه شرایط دقیقی داشته باشه برای اینکه بتونه واقعا به صورت کارآمد مسئله خشونت جنسی رو کم بکنه، ما کار داریم. یعنی زنان همچنان باید نظارت بکنن روی این مسئله، همچنان اعتراضایی میشه، همچنان میشه نقدهایی کرد تا بهتر بشه این کار.
گفتگوی بود با شقایق نوروزی بازیگر درباره بیانیه اخیر زنان سینماگر ایران به رواج خشونت و آزار جنسی در سینما. اما دادگاه حمید نوری امروز نیز در استکهلم سوئد ادامه پیدا کرد. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج مشارکت داشته، اتهامی که خود آن را رد می‌کند. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که روند این دادگاه رو بررسی کرده. فرشته، در جلسات دیروز و امروز دادگاه حمید نوری، علیرضا اکبری سپهر شهادت داد. روند دادگاه به چه صورتی بود و در درباره نقش حمید نوری در اعدام‌ها چه گفت؟
همونطور که گفتید علیرضا اکبری سپهر از اعضای سازمان پیکار در این دو جلسه از دادگاه شهادت داد. آقای اکبری سپهر گفتش که سال 61 وقتی که قصد داشته به همراه همسرش از ایران خارج بشه بازداشت شده. همسر ایشون 8 ماهه باردار بوده و فرزندشون در زندان اوین به دنیا اومده. گفتش که به 12 سال زندان محکوم شده به اتهام هواداری از سازمان پیکار و جنگ علیه نظام جمهوری اسلامی و توضیح داد زمانی که دستگیر شده چند ماه بود که اصلا سازمان پیکار از هم پاشیده بود. به گفته ایشون فعالیتی نداشت ولی خود ایشون همچنان فعالیت‌های سیاسیشون رو ادامه میدادن. در مورد حمید نوری در دو مرحله شهادت داد، یکی در زندان اوین و بعد در زندان گوهردشت. گفت وقتی که برای ملاقات با همسرش و نوزاد تازه دنیا اومدش در زندان اوین او رو به دادیاری زندان بردن، حمید نوری رو اونجا دیده که حمید نوری خودش رو به عنوان دادیار زندان اوین و به عنوان حمید عباسی معرفی کرده به ایشون. گفت بار دیگه چند ماه بعد زمانی که دوباره ایشون رو بردن دادیاری که یک سری مدارک امضا بکنه که اجازه خروج بچه از زندان رو بده، باز حمید نوری رو دیده، بدون چشم‌بند با ایشون برخورد داشته و ایشونو کاملا میشناسه. در زندان گوهردشت هم گفتش که حمید نوری رو باز دیده و گفت در راهروی مرگ از سوی حمید نوری مورد سوال قرار گرفته که آیا مسلمان هست نیست، نماز میخونه یا نمیخونه، و گفت وقتی که از زندانیان دیگه در اون راهرو شنیده کسانی که نماز میخونن و اعدام میکنن، ایشون تصمیم گرفته و به حمید نوری گفته که هم مسلمان هست و هم نماز میخونه. گفت چند بار حمید نوری رو در زندان گوهردشت در زمان اعدام های دست جمعی در تابستان 67 دیده و همینطور گفت که صدای فریاد سایر زندانیانی که به دلیل نماز نخوندن شلاق می‌خوردن رو بارها در زندان شنیده.
فرشته، دادگاه روزهای آخر خودش رو میگذرونه. روند این دادگاه چه خواهد بود و چه زمانی دادگاه حمید نوری به پایان خواهد رسید؟
همطور که گفتی دادگاه روزهای آخرش هست، چند جلسه بیشتر نمونده، فقط یک شاهد مونده از کسانی که جان به در بردن از اعدام ها، قرار هست شهادت بده. اما امروز و دیروز قاضی دادگاه اعلام کرد که با وجود اینکه جلسات بازپرسی و دفاعیات حمید نوری تموم شده بود، اما دو جلسه دیگه اختصاص داده شده که حمید نوری مورد بازپرسی در دادگاه قرار بگیره. احتمالا مربوط به مدارک جدیدی میتونه باشه که دادگاه دسترسی پیدا کرده. وکلای حمید نوری هم دو جلسه قرار دفاع بکنن. چند کارشناس در این ماه آتی در چند جلسه‌ای که باقی مونده در این دادگاه صحبت خواهند کرد و اوایل خرداد ماه دادگاه تموم میشه و ما باید منتظر در واقع جلسات مشورتی دادگاه و سپس صدور حکم باشیم.
سپاسگزارم. همکارم فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به دادگاه حمید نوری در سوئد. اما بر اساس نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه گمان که روز جمعه منتشر شد، 88% جامعه ایران موافق نظام سیاسی مردم سالار و دموکراتیک و 67% مخالف ساختار و نظامی هستند که بر اساس قوانین دینی اداره شود. نظرسنجی مؤسسه گمان با پرسش از 16850 نفر ایرانی در داخل کشور و در بازه زمانی 28 بهمن تا 8 اسفند 1400 انجام گرفته است. درباره شخصیت‌های سیاسی و مدنی، رضا پهلوی با 39%، ابراهیم رئیسی با 17%، نرگس محمدی و نرگس ستوده با 15%، مسیح علی نژاد با 13% و محمود احمدی نژاد با حدود 12% بیش از دیگران مورد اقبال قرار داشتند. در میان احزاب و ایدئولوژی‌های سیاسی به ترتیب، احزاب با گرایش‌های مشروطه‌خواه، طرفداران پادشاهی با 24%، سوسیال دموکرات 20%، ملی مذهبی 16%، حامیان محیط زیست 15% و جبهه ملی با نزدیک به 11% بیش از دیگر احزاب مورد اقبال پرسش شوندگان هستند. 41% پرسش شوندگان نیز خواهان براندازی، 21% خواهان تحولات ساختاری و گذر از جمهوری اسلامی و 18% حامی سیاست‌های نظام و رهبری هستند. مؤسسه گمان یک مؤسسه پژوهشی و نظرسنجی مستقل در هلند است. اما با رأی مثبت 19 کشور از 47 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران برای یک سال دیگر تمدید شد. در جریان این رأی‌گیری 12 کشور از جمله روسیه، چین، ونزوئلا، کوبا و هند به تمدید مأموریت آقای رحمان رأی منفی دادند و 16 کشور از جمله قطر، امارات و برزیل رأی ممتنع دادند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.